الان خانم کرین همین الان اجازه بدین بفرمین. اینم تخم مرغ،
یه پوند کره و یه دونم نون جو بدین، البته به اضافه دو پاکت شیر و یه قوطی لوبیا.
خب باشه، اینا رو میذارم به حسابتون.
نه 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 لازم نیست، فکر میکنم حالا دیگه از گرفتاری در اومده باشیم، دیگه نسیه نمیبرم، مگه اونایی که چاره ای نداشته باشم و قیمتشون یه کمی بالا باشه. راستش میدونین آقای جلر، من از نسیه بیزارم.
بله کاملا درک میکنم. کاملا. میدونین خانم گرگ، من معتقدم که آدم اگه احساس داشته باشه هرگز صاحب فروشگاه نمیشه. و شاید اگه احساس داشته باشه هرگز زندگی نکنه. نمیدونم، راستش دیگه برای فکر کردنم خیلی پیر شدم.
کار زیاد شما رو خیلی خسته کرده، بهتره چند وقتی استراحت کنه.
استراحت؟ چیزی که برای امثال من اصلا معنی نداره. خب بفرمایین خانم گرگ، اینم چیزایی که خواسته بودین.
متشکرم، اینم پولش، درسته؟
اجازه بدید. بله کاملا درسته.
موفق باشین آقای جلر، خدا نگهدار.
شکلاتتون خیلی خوشمزه آقای جلر، متشکرم.
خواهش میکنم پتی کوچولو، نوش جون عزیزم، مطمئن باش فردا دیگه فراموش نمی کنم.
آقای جلر ناراحت بود.
نمیدونم عزیزم، هر کسی گرفتاریای خودشو داره، وقتی بزرگ شدی خوب میفهمه که آدم ها چقدر گرفتاره.
ما گرفتاری نداریم. داری ماما؟
خیلی نه عزیزم، یه کمی گرفتاری داریم، ولی نه گرفتاری های خیلی ناجور. ما آدم های خیلی خوشبختی هستیم، تو، من، پاپا و راجر.
مامان با هم اون شعری که تازگی بهم یاد دادی و بخونیم.
باشه بسی باشه، بس با هم شروع میکنیم، اما آروم، طوری که دیگران نشرفن. باشه
باشه.
ولی بود مردیست که هر نمایشی میدهد، سرش را در دهان شیر میبرد و مدتی همونجا نگه میدارد و سرش را دوباره بیرون میآورد و با لبخند به شما سلام میگوید، با لبخندی به شما سلام میگوید.
ولی یه روز شیر دندوناشو به هم فشار میده و وقتی که پایان کار آقای وانبورگه.
خودم میرم.
روز بخیر خانم گرگ.
شما با کی کار دارین؟
مطمئنن با شما کار داریم خانم گرگ.
اما من شما رو نمیشناسم.
من کن و ایشونم آقای کلی از FBI هستیم، میخواستیم با شما صحبت کنیم.
اما من با شما حرفی ندارم.
میخواییم کارت شناسایی ما رو ببینیم؟
برام مهم نیست.
ممکنه داخل منزلتون بریم و با شما صحبت کنیم خانم گرگ؟
خیر آقا، نمیخوام داخل خونه من باشم.
خانم گرگ، مثل اینکه متوجه نشدین، ما باید با شما در مورد موضوع مهمی صحبت کنیم.
گفتم نه، من نمیخوام شما به خونه من بیاین، چیزی هم ندارم که بهتون بگم، اصلا نمیخوام با شما صحبت کنم.
ما از سازمان تحقیقات فدرال اومدیم. مثل اینکه متوجه نیستی؟
اصلا اهمیت نمیدم که اسمتون چیه و از چه سازمانی یا ارگانی اومدید.
رفتار شما کمی تند نیست خانم گرگ؟
فکر نمیکنم، من باید به کارهای خونم برسم و حضور شما تو خونه من اجازه مزاحمت میکنه.
با این همه فکر میکنم بهتره کارت شناسایی ما رو یه نگاهی بندازین خانم. به طور معمول شاید حق طبیعی شما باشه که با ما صحبت نکنید و یا حتی درو به روی ما ببندید، چون این چیزی در کار ما طبیعیه. تا به حال برای من چندین بار چون این وضعی پیش اومده، ولی ما اجازه کتبی برای جستجوی این خونه داریم، همینطور اجازه کتبی برای توقیف همسر شما.
گفتید چی دارید؟
اجازه کتبی برای توقیف همسر شما.
نه شما باید اشتباه کرده باشید، شوهر من کاری نکرده.
در این مورد دادگاه باید تصمیم بگیره خانم گرگ. طبق کیفرخواست به استناد به فصل قوانین ایالات متحده آمریکا تحت شماره 18 اتهام شما رو شما توطئه علیه حکومت.
این نمیتونه واقعیت داشته باشه.
ما نه قوانین رو مینویسیم نه کیفرخواست تنظیم میکنیم خانم.
بله
ما فقط ماموریتمون رو اجرا میکنیم و من پیش از این توضیح دادم که در این موقعیت ماموریت ما چیه. حالا ممکنه کارت شناسایی ما رو نگاه کنید و اجازه بدید داخل خونه بشین؟
این اجازه نامه بازرسی خونه؟
بله خانم گرگ، بله اینم کارت شناسایی ما.
بکن.
بله
حالا میتونیم بریم تو.
بله بله بفرمایید.
مامان اینا کیان؟
آروم باش بزی، اونا فقط دوتا مردن.
چرا دارن توی خونه ما رو میگردن؟ دنبال چی میگردن مامان؟
نمیدونم عزیزم.
خانم گرگ لطفا بیاین اینجا، باید با شما صحبت کنیم.
من نمیتونم جلوی پتی با شما صحبت کنم.
خیلی خوب، بذارید دختر کوچولوتون توی اتاق دیگه بازی کنه. میگم اگه مایل باشید میتونم از آقای کن خواهش کنم باشه بازی.
بله بله بله.
پتی میتونه به تنهایی بازی کنه. پتی عزیزم بیا برو تو اتاقت، برو یکم اونجا بازی کن باشه دخترم.
باشه ماما. باشه. اما ماما
چی شده عزیزم؟
ماما من گشنمه.
امروز بعد یه کمی صبر کنی باشه.
باش من میرم توی اتاقم بازی کنم.
شاید شما از ما خوشتون نیاد خانم گرگ، ولی ما کارمون انجام میدیم.
کار شما برای من اهمیتی نداره، این شغل شماست، شما اون رو انتخاب کردین. نمیخواد برای من از شغل و وظیفتون بنالید.
این طرز صحبت کردن درست نیست خانم گرگ.
احساس من اینه.
میتونیم بشینیم؟
اگه بخواید میتونید، من ازتون خواهش نمیکنم، شما اینجا مهمون من نیستید.
بیاین آقای کلی، اینجا برای نشستن بهتره.
هنوزم مایل نیستید حرف بزنید خانم؟
خیر.
صحیح. اما
من به حقوق خودم آشنا هستم، میدونم که مجبور نیستم هیچ سوالی رو جواب بدم.
بسیار خوب. منم تصور میکردم که شما این مسئله رو بدونید.
درسته، شما مجبور نیستید حرفی بزنید مگه اینکه خودتون بخواید. با وجود این مایلیم چند تا سوال از شما بپرسیم. میدونین شوهرتون کجاست؟
عجیبه. شما حکم توقیف همسر منو دارید، اون وقت از من میپرسید که اون کجا؟
خانم گرگ ما میدونیم که اون کجا رفته. استانکی برینگ، شماره 632 غربی خیابان 21. آقای گرگ در اونجا متصدی ماشینه، اینو هم میدونیم، اما میخوایم بدونیم که اون الان کجاست.
یعنی الان اونجا نیست؟
نه نیست خانم گرگ، نیست. خواهش میکنم اینو درک کنید که ما چیزی رو مخفی نمیکنیم، نمیخوایم شما رو به دام بندازیم. خوشحال میشیم که موقعیت خودمون رو عیناً به شما بگیم و بعد شما بهتر میتونید بفهمید که در چه موقعیتی هستید.
حکم توقیف رابرت گرگ همسرتون در واشنگتن صادر شد و قرار بود ساعت 6 صبح به نیویورک برسه، اما متاسفانه پرواز حذف شد و دستور توقیف حدود نیم ساعت دیرتر رسید. خب گاهی اوقات در کار حرفه‌ای این اتفاقا میفته.
بله خانم، ما امروز صبح دو تا مرد اینجا گذاشتیم تا به محض خروج گرگ از منزل اونو زیر نظر بگیرن. ما میدونستیم اون هر روز صبح بین ساعت 6:30 و 6:45 دقیقه خونه رو ترک میکنه. چون مامورای ما نتونستن دستور توقیف رو به موقع دریافت کنن، باید صبر میکردن تا اون به استانک برینگ یعنی محل کارش برسه. قرار بود دستور توقیف اونجا تحویل مامورین ما بشه و بعد اونا رابرت گرگو توقیف کنن. خب این دو مرد امروز صبح ساعت 6:40 دقیقه رابرت گرگو وقتی آپارتمانش رو ترک میکنه تحت تعقیب قرار میدن و گرگ طبق معمول همیشه برای صرف قهوه در یک غذاخوری شبانه روزی توقف کرده. اون دو مامور بیرون رستوران منتظرش میمونن. بعد از 15 دقیقه انتظار خانم که غیر طبیعی بوده داخل رستوران میشن.
پس اونو دستگیر کردی؟
کمی صبر کنید خانم. صاحب اون رستوران به مامورین ما میگه که گرگ داخل دستشویه. وقتی به اونجا میرن میبینن که پنجره بازه و رابرت گرگ فرار کرده.
درست همینقدر ساده و پیش و پا افتاده خانم.
موضوع مهم اینه که ما گمان میکنیم اون قبل از خروج از خونه موضوع تحت تعقیب بودن خودشون میدونسته.
اما چطوری؟
و اگه اینو میدونسته به احتمال زیاد شما هم میدونستین. به این دلیله که اینجا هستیم و این سوال ها رو از شما میپرسیم خانم.
پس اون الان آزاده، درست مثل یه پرنده.
شما چیزی گفتید خانم گرگ؟
نه شما مثل اکثر اوقات توی کارتون اشتباه کردید.
شما هیچ اجباری ندارید که به سوالای ما جواب بدین خانم گرگ، ولی قبل از اینکه به قول من رو پل‌های پشت سرتون رو خراب کنین از خودتون بپرسید.
در حال حاضر شوهر شما آزاده، درست، ولی در نظر بگیرید این آزادی چه ارزشی داره خانم.
منظورتون رو نمی‌فهمم.
کاملا روشن بیان می‌کنم. به حیوانی فکر کنید که تعقیبش میکنن تا شکارش کنن. به ترس و وحشتی که اون حیوان داره فکر کنید. وحشتی که تمام زندگیشو پر کرده.
افکار شما خیلی پوچه. مسئلاتون احمقانه و توهین‌آمیز.
آروم باشین خانم، آروم باشین. شاید امروز رادیو گوش نکردیم، ولی تا حالا میلیون‌ها نفر شنیدن که رابرت گرگ از چنگ ما گریخته. اما به کجا میخواد بره؟ یعنی به کجا میتونه رو بیاره؟ کجا پنهان میشه؟ این موضوع رو خوب در نظر بگیرید خانم. نه به روش هالیوودی، نه به روش کتابای احمقانه که میخونیم، و نه به روش رمانتیکای جوان و احمق، بلکه به روش آدمهای بالغی که با حقایق زندگی روبرو هستن.
مطمئنم شما تا به حال کلمه فراری رو بارها شنیدید، اما این بار اسم فراری روی شوهر شما گذاشته شده.
لطفاً لحظه‌ای فکر کنین خانم. این کلمه مفهوم پیچیده‌ای داره. فراری، فراری محروم از حمایت قانونه، محروم از رشته‌ای که جامعه بشری رو به هم پیوند میده. هر پلیس تجسم یک خطره. تو خیابون باید مراقب افراد دور و برت باشی. هر کارمند در هر هتل یک خبرچین محسوب میشه. برای یک فراری نه گرمای خانواده و دوست وجود داره، نه پناهگاهی در مقابل باد سرد و نه میز غذایی که کنار او بنشینه. لحظه ای راجبش فکر کنین خانم گرک. برای چنین شخصی چه راهی باقی میمونه؟ دیر یا زود پیداش میکنه.
لطفا بس کنین آقای کن، بس کنین دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم.
ایالات متحده ای آمریکا با اینکه ممکنه عجیب به نظر برسه، اما خیلی بزرگ نیست که بتونه فردی رو توی خودش پنهان کنه. خیلی از افراد فراری سعی کردن فرار کنن، اما تعداد کمی از اونها موفق شدن. بیشترشون شکست خوردن خانم. ما حتی میدونیم که گلای تنها با یک کد چرمی و مطمئنن مقدار کمی پول فرار کرده.
فکر میکنین چقدر میتونه با این وضع بسازه؟ با پولی که شاید چند روز بتونه غذا تهیه کنه، اونم با مشکلات زیاد خانم.
برای همین بازم از شما میپرسم خانم، شوهرتون کجاست خانم گرگ؟
من تصمیم خودم رو گرفتم، به هیچ سوال شما پاسخ نمیدم. هیچ چیزی هم تصمیمم رو عوض نمی کنه. شما چیزایی رو که به خاطر گفتنشون به اینجا اومده بودید گفتید، پس میشه حالا لطفا برید؟
دلم میخواست جواب شما این نبود خانم گرگ. دلایل زیادی هست که میتونیم بر اساس اونا به زور متوسل بشیم، مثلا به خاطر وطن پرستی و شرایط کشورمون. وفاداری شما نسبت به شوهرتون یک وفاداری نابجاست، و وفاداری بهتر و والاتری هم وجود داره خانم.
برو بیرون، تو مرد پلید و حقیری هستی، برو بیرون.
بسیار خوب خانم، اما همه ی حرف شما همینه؟
بله، همه ی حرفم همینه.
خانم، این کارت من، شماره ی تلفن من روی این کارت هست، در صورتی که مایل بودید با من تماس بگیرید. میذارمش رو میز کنار کاناپه. متاسفم که نتونستیم به تفاوق برسیم خانم.
روبرت، روبرت چی کار کردی؟ چی کار کردی؟
کنیشتی تیوی تارم بوی بمر همی دلی زارم همواتن لطوی دلم وگلالای کردم یارم داتی تو هیلنی و دلم گیوی تازادینی بولم بدی سبوری خوش شویستم آرامی یانه توی دوسم تو هر او استری کا حجوتانی و آسمانم بدی سبوری خوش ویستم آرامی گانر توی دوسم تو هر او استری کا حجوتانی و هاتی هاتی با دوی من دا بری بوم دو دوستانم تو چی کردو با دلی من بوی تجستو بونی گیانم هر اون دیلی دزانم تنیشتی تو توی تنیا بردی سبوری خوش ویستم آرامی گیان توی دوستم تو هر او استری کا حجوی تانی و آسمانم بردی سبوری خوش ویستم آرامی گیان توی دوستم تو هر او استری کا حجوی تانی و
شبتون بخیر عزیزان. خیلی خوشحالم از اینکه با رادیو نمایش همراه هستید. دوستان عزیز، آتشزاد نام کتاب گویاییه که همکنون تقدیمتون میشه. ازتون دعوت میکنم قسمت 21 این مجموعه رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتشزاد نویسنده راضیه تجار صدا بردار فرزاد شریفی گوینده صفا آقاجانی تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد به بچه‌ای فکر می‌کرد که مثل یک دانه برف که هنوز بر زمین ننشسته آهی کشید و رفت. به یاد او که می‌افتاد به قلبش سوزن می‌رفت. یک سوزن بزرگ. انگار از این طرف برود و از آن طرف در بیاید. کی می‌داند وقتی سوزنی به قلب آدم فرو می‌رود یعنی چه؟ به هیمولوگ کاچی می‌پخت و برایش می‌آورد. بخور مادر، بخور جون بگیری. آباجی عسل می آورد، عسلی که عطر و طعم گلهای صحرایی را داشت. بخور جانکم، باید قوت پیدا کنی. خاله صفیه چهار مغز می کوبید و به زور به او می خوراند. جوانی دختر، چرا اینطور خودتو باختی؟ اما او به صدای جوانهایی گوش می سپرد که از زیر پنجره خانه رد می شدند، تابوت به دست و بلند بلند می خواندند این گل پرپر از کجا آمده؟ از سفر کرب و بلا آمده. و به سوزنهایی فکر میکرد که در قلب مادرانشان فرو میرفت و به دردی فکر میکرد که در دلشان میپیچید و اشکهایش تندتر میشد. آن روزها سر هر کوچه‌ای هجله‌ای بود. در هر محله چندین و چند هجله. شبها که وضعیت قرمز می شد، بچه محلها چراغ هجله ها را هم خاموش می کردند. هوا بس ناجوان مردانه سرد است. دشمن به کورسوی روشنایی هم رحم نمی کرد. روز مردم در صف نان و شیر و مواد غذایی می گذشت. گاه هم پیاله بلوری و یک استکان خوشتراش یا پتویی. اما شبها پرده ها را کیپ تا کیپ می کشیدند تا نوری بیرون نتابد. مدتی گذشت تا بتواند سر پا بایستد. مدتی گذشت تا بتواند آن سوزن را از قلبش بیرون بکشد. اما هنوز خونابه ها به راه بود. یک بار که علی زنگ زد به او گفت: علی، اگه بچه‌مون نمرده بود. خیال کن آینه ای بود افتاد و شکست. اما خورده هاش دلمو زخمی کرد و هنوز هم. یادت نیست شعری رو که همیشه میخوندی؟ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، ما جیم که آسودگی ما عدم ماست. اون موقع هنوز مادر یه بچه مرده نبودم. عادت میکنی گلی جان، همه ما عادت میکنیم. هیچ مادری وقتی فرزندشو از دست میده عادت نمیکنه، حتی اگه اون بچه به اندازه یک دونه برف باشه. چند روزی بود که علی آمده بود. از سقط گلی چند ماهی می گذشت. فکر این که نتواند بچه دار شود رهایش نمی کرد. این ترس را به علی هم منتقل کرده بود. علی حالم بده، انگار توی یه گرداب افتادم. می خوای دکتر رو تو عوض کنی؟ یعنی فایده داره؟ امتحانش بی ضرره. دکتر معاینه اش کرد. برات کپسولایی می نویسم که گرونه اما معجزه‌گر. اگه بازم باردار بشی باید استراحت مطلق کنی. البته ممکنه مدتی طول بکشه. در راه بازگشت به خانه سکوت کرده بود. انقدر دهانش تلخ بود که هوسه آب نبات نعنایی کرد. چه عجب، یه چیزی گفتی؟ به استراحت مطلق فکر میکنم. بازم؟ پس کی به تو برسم؟ مهم من نیستم. مهم تو هستی و بچه‌ای که قرار مال ما باشه. یعنی باز دراز به دراز بیفتم تو رخت خواب؟ به قول بابا کیومرث: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. ضمناً مثل دفعه قبل به بهی جان تحویلت میدم، با این شرط که یه دسته گل بدم دوتا تحویل بگیرم. گلی نگاه گرمی به او انداخت. تو خیلی خوبی علی، خیلی. و به دوتا باد بودکی فکر کرد که روزگاری از پی ابرها شیطنت بار سرکی می کشیدند، اما دیگر مدتها بود که روخی نشان نمی دادند. علی حالا دیگر تنها مرد زندگیش بود. ببین رو این تخت دراز میکشی، هرچی که خواستی صدا میکنی بدم دسته. گلی باردار شده بود، مرخصی گرفته بود و از آپارتمان خیابان نفت باری دیگر کوچ کرده بود به خانه پدری. پیش بهی ملوک و کیومرث. سوگند و حاله کنارش بودند و شورم چند روز یک بار به او سر می زد. همان اتاقی قدیمی. بار دیگر به آنجا برگشته بود و به گلدان شمعدانی کنار پنجره نگاه می دوخت. رادیوی کوچکی کنار دستش بود و چند کتاب و مجله برای مطالعه. هر صبح مادر با مجموعه صبحانه بالای سرش حاضر می شد. بلند شو عزیزم، بلند شو، صبحونتو بخور. از کره و عسل تا پنیر و گردو و تخم مرغ نیمرو در مجموعه پیدا می شد. ناهارتو گذاشتم سر چراغ خوراکپزی و فیتیلشم کشیدم پایین. بهی ملوک که به مدرسه می رفت، خاله صفیه می آمد و به قول بهی ملوک شیفت را تحویل می گرفت. گلی هر طور بود خود را سرگرم می کرد. گاه اخبار گوش می کرد، گاه مطالعه می کرد، گاه با کسانی که به ملاقاتش می آمدند گپ می زد، گاهی هم علی زنگ می زد، بعضی مواقع هم مادر علی. گلی جان، از امانت ما خوب مواظبت کنی ها. خواب دیدم نوام پسره. میدونی که من عاشق پسرم. شبها خاموشی میزدند. شیشه ها را با کاغذ روغنی سیاه پوشانده و چسب های ضرب دری به آن زده بودند. ترس و لرز، دعا و ثنا. گاه علی می آمد و با آمدنش به او روحیه میداد و میرفت. تا روزی که 9 ماه تمام شد، دردش گرفت و به بیمارستان رفت. بچه آنقدر درشت بود که دکتر مجبور شد او را سزارین کند. پسر بود. پسری سفید و بور و توپل. 4.5 کیلو بود و فقط 2 بار کم داشت. بهی ملوک و کیومرث از شدت شادی نمی دانستند چه بکنند. علی خودش را به تهران رساند. اسمشو چی میذاری خانومی؟ گلی لبخند زد. از بین همون اسمایی که با هم انتخاب کردیم یکی شروعش میذاریم دیگه. پس بذاریم علی رضا. علی اسم منه، رضا هم که تو دوست داری. پرستار بچه را آورد. گلی دست دراز کرد و او را گرفت. اخ چقدر نازه علی رضامون. مطمئنم مثل پدرش دقیق و منظم و مرتب و با جنبه میشه. پرستار گفت بچه‌ای به این خوشگلی نوبره. ما که نمیذاریم ببرینش. گلی او را به سینه چسبان. اما منو باباشونو میدوزیم میبریمش. امام گفته بود خرمشهر باید آزاد شود. هنوز بهار بود. اواخر دومی ماه بهار. شکوفه های درخت گیلاس بر شاخه های درخت پر ریخته و جای خود را به گیلاس های سرخ داده بود. ولوله‌ای در مردم افتاده بود. خصوصا بین آنهایی که در جبهه بودند. این را از تلفنی که علیزاد فهمید. علی؟ کجایی؟ خرمشهر. چرا نمیای منو ببری؟ اگه به هر دلیلی شهید بشی اونقدر ناراحت نمیشم که اسیر. یعنی اگه شهید بشم ناراحت نمیشی؟ چرا نمیشم؟ اما خب دیگه خیالم راحت جات امنه. در سومین ماه بهار خرمشهر آزاد شد. امام گفت خرمشهر را خدا آزاد کرد. گلی خوشحال بود. خیلی خوشحال. می دانست قلب علی هم لبالب از شعف است. علی که تلفن زد گلی این نشاط را در دهانه گوشی ریخت. به آرزود رسیدی علی؟ تبریک. متشکرم. ببین حالا می تونی بیای اهواز. کفالت پدرم رو می گیرم و یه دفتر می زنم. تو هم یا استعفا بده یا مرخصی بدون حقوق بگیر. فکر نکنم موافقت کنن. حالا تلاش خودتو بکن. کارخانه دست بچه های انجمن اسلامی افتاده بود. مرد جوانی به تازگی عضو هیئت مدیره شده بود. همکاران گلی پیشنهاد دادند که با او صحبت کند. می گفتند روی مدیرعامل نفوذ دارد. گلی پیش او رفت و گفت یا مرخصی بدون حقوق به من بدین یا با استعفا موافقت کنین. در ادامه برای او شرط داد که می‌خواهد پیش شوهرش برود. مرد متین بود و نگاه مهربانی داشت. 2 روز بعد با مرخصی بدون حقوقش موافقت شد. حالا باید به اهواز می‌رفت. می‌دانست اهواز بمباران می‌شود، نه یک بار و دو بار که بارها. اما تصمیمش را گرفته بود. به بهی ملوک گفت باید برم ماما. گرچه دوباره برمی‌گردم، اما حالا وقت رفتنه. دهی ملوک او را در بغل فشرد و گریه کرد. اگه همیشه دلتنگ تو می شدم، بعد از این اول دلتنگ علی رضا می شم، بعد تو. کیومرث بغضش را فروخت.